بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزم و خسته نباشید. انشاءالله خدا به بازوهای شما قدرت بیشتر بده و به قلب شما اخلاص بیشتر و به ذهن و آگاهی های شما معرفت بیشتر. بنده واقعا افتخار میکنم که تو یک همچی جمعی مشرف بشم به محضر شما. بدون هیچ تعارفی عرض میکنم برای خود بنده یک افتخاری است و دست همه شما رو میبوسم. کجا هستیم، کی هستیم و چرا هستیم؟ من میخوام به این سه سوال جواب بدم در این دقایقی که مزاحم شما شدیم در اینجا. چند ده نفر مرد و زنید از بیش از 20 کشور، 22 کشور از 3 قاره جهان، از 22 ملیت و قومیت و نژاد و زبان در آسیا، آفریقا و اروپا بلند شدید آمدید. اولا به ایران از همه فرصت‌های یک زندگی معمولی، یک زندگی کم خاصیت گذشتید. مردم زندگی نمی کنند، زندگی رو می گذرونن. کسانی که علی رغم غرایزشون نمیتونن تصمیم بگیرن، طبق غریزه بسته به سن نیازهایی دارن، فقط دنبال همون لذت، قدرت، ثروت، شهرت، ریاست. این غریزه 90% بشریت تصمیمهایی مثل تصمیمهایی که شماها گرفتید نمیتونن بگیرن. خانه و زندگی و بستگان و آرامش و همه چیز رو رها کنه و بلندش از او ور عالم بره یه جای دیگه، تو یک منطقه دیگه ای که رنگ پوستش، نژادش، زبانش، قومیتش متفاوته، به دنبال حقیقت در خدمت فضیلت و عدالت برای آشنایی با دین خدا همه چیز رو رها کنه، به همه چیز پشت پا بزنه، بره وارد یک جامعه و یک فضایی بشه که از جهاتی شاید هیچ سنخیت قومیتی و زبان و اینا نداره بهش. اینا تصمیمای بزرگی، هر کسی نمیتونه این تصمیم‌ها رو بگیره. شماها گرفتید، از تمام لذائذ عادی گذشتید. هر کسی اونقدر انسان است که در برابر غریزش تصمیم‌های بزرگ میگیره، چون طبق غریزه زندگی کردن خیلی عادی و راحت. همه همین کارو میکنن، همه حیوانات و اغلب انسان‌ها ما طبق غریزمون زندگی میکنیم، نگاه میکنیم کجا خوش میگذره. یک عده‌ای هستن که میگن مسئله من خوش گذشتن موقت نیست، مسئله من رشد و تکامل منه. من باید بپرسم حقیقت چیست، نه فقط بپرسم فایده در چیست. از فایده عبور میکنه یک انسان متعالی، به حقیقت میاندیشه. بعد از اون متعالی تر میشه وقتی که میخواد برای اون حقیقت سرمایه گذاری کنه، از مالش بگذره، از آبروش بگذره، از راحتیش بگذره، تا شرایطی اقتضا بکنه از جانش بگذره. شما یه انتخاب دوم بزرگتری هم کردید و اون که به طلبگی درس و بحث رسمی هم اکتفا نکردید. گفتید ما الگوهایی داریم، پیامبر و اهل بیت، ما می‌خوایم به اون سبکی که اونا عمل کردن و زندگی کردن به اون سبک عمل کنیم. خب بلند شدید آمدید اینجا توی نخلستان‌ها و بیابان‌های اطراف آبادان، روستاهای شادگان، بین برادران و خواهران مسلمان عرب زبان ما در این منطقه، و آمدید اونجا به کسانی که اصلا نمی‌شناسینشون خدمت کنید. میگه تو منو نمیشناسی، من تو رو نمیشناسم، اما ما همدیگر رو میشناسیم. ما همه فرزندان آدم و حوا هستیم، بندگان خدا هستیم، پیروان یک مکتبیم، ما آمدیم به تو خدمت کنیم. شما از چین و اندونزی و مالزی تا آفریقا بلند شدید آمدید اینجا و به کسانی که با اسم و رسم نمیشناسینشون، به لحاظ خون و قبیله و نژاد و زبان با اونا متفاوتید، آمدید بدون ای که اسمتون جایی ثبت بشه کسی از شما بخواد تشکر کنه، خدمت کردید. تو این چند تا روستایی که ما، این چند تا موقعیتی که بچه های اردوی جهادی سازندگی شما دارن رفتیم، از خدمت به یتیم، تعمیر خانه یتیم حضور داشتید، تا ساختن این مسجد، تا خواهران عزیز که مدرسه رو رنگ میکردن برای بچه ها، و بعد فعالیت‌های فرهنگی در کنارش، بردن مفاهیم و معارف ارزشی و الهی به درون خانه ها، بازی کردن با بچه ها، خدمت کردن به یتیم، رفتن به خانه سالمندان، همه اون کاری که اصلا انبیا آمدن به بشر بگن تو اون وقتی انسان هستی و به آن میزان انسان هستی که از خودت عبور کنی و به دیگران هم بیندیشی. این کار بزرگیست. میخوام اینو عرض بکنم که اینجا ظاهرا یک جمع کوچیکیه، اما چون این جمعهایی مرکز جهان است. همین پتوهایی که زیرتون انداختی توی این مسجد نیمه تمام کنار این اخلستان، اینجا یکی از همون مناطق و مراکزی است که در روایات ما میفرماد خداوند و فرشتگان و خدا به اون نظر دارند. هر جا خداوند بنده ای رو میبیند که فقط به فکر خودش نیست، به فکر دیگرانه، به دیگران خدمت کنه، دستش تاول میزنه، آبله میزنه برای که مشکل دیگران رو هم حل کنه، میفرماد اون فلسفه خلقت رو داره میفهمه، داره رشد میکنه، داره عمودی میره بالا. با حیوانات میدونید سرشون پایینه، تنها حیوانی که سرش بالاست انسانه. همه حیوانات حتی اونایی که رو دو تا پا بعضیشون راه میرن گاهی رو دو است، بیشتر سرشون پایینه. انسان مستوی القامه است، حیوانی است که راست آفریده شده، میتونه بالا رو راحت نگاه کنه. انسان اگر به بالا توجه کنه، به خدا، به خلق خدمت کنه، به اون میزان انسانه. به اون میزانی که سر ما پایین افتاده، فقط به خودمون، به منافعمون، اسم من، شکم من، امنیت من، رضایت من، تفریح من میاندیشه، یعنی به همون اندازه سرمون پایینه، به همان اندازه ما به حیوانیت نزدیک میشیم. این یک اصل بسیار مهمیه که به ما گفتن. خب پس ما کی هستیم؟ شما کی هستید؟ از 22 ملیت، از چند قاره جهان. اینجا کجاست؟ مسجدی است که دارید میسازید با دست خودتون. که شما اهل، اغلب شما شاید هیچ کدومتون فکر میکنم اهل کار و کارگری نبودید، بلد نیستید اصلا این کارا رو درست، ولی اینجا آمدید تا دستاتون تاول زده به عشق خدا و خلق. مسئله سوم که من بخش اصلی عرایزم رو میخوام به او اختصاص بدم اینه که چه میکنیم، چه کار دارید میکنید. ظاهرش اینه که چند تا آجر رو هم میگذارید و یه ساختمان رو رنگ کردین و برای خونه اون یتیم تو اون روستا رفتیم دستشویی ساختن بچه ها و طویلشون رو درست کردید از این حرفا. این ظاهر قضیه است. باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه شما در حال ساختن جهان جدیدی هستید. دنیای جدیدی ساخته میشه اینطور. این شروع ساختن یک تمدن جدیده. انسان جدید. الگوهای صدر اسلام اینجوری زنده میشه. شما فکر میکنید این مدینه که امروز برای ما کار پیامبر و اصحاب پیامبر، اهل بیت پیغمبر الگو شده، مگه این مدینه 1400 سال پیش مگر چی بوده؟ یه شهر نسبت به شهرهای امروز شهری نبوده، آبادی نبوده. این اتفاقات بزرگی که گاهی قرآن براش نازل شده، آیات الهی نازل شده، این کارهایی که هنوز شما میگید علی، فاطمه، اهل بیت، اصحاب پیغمبر، چی چی چی، همه اینا توی یک محیطای کوچیکی شبیه اینجا اتفاق افتاده. یک نخلستانی مثل اینجا، یه روستای کوچیکی، حجمش به لحاظ جغرافیایی، وسعت جغرافیاییش زیاد نبوده، امکانات خیلی مهم و ثروت و قدرت و سرصدا و اینا نبوده، رسانه ای نبوده، همه چیز ظاهرا در سکوت میگذشت. همه فکر کردن تمام شد. امروز بعد 1400 سال جهان رو شده مرکز توجه جهان دوباره اسلام، و شروع این نهضت از اسلام اهل بیت بود و داره جهان جدیدی ساخته میشه. هم الگوهای جهاد و شهادت صدر اسلام در این زمان دوباره احیا شد. همین منطقه دارخوین و آبادان و خرمشهر 20 چند سال پیش همین جاها الگوهای جهاد و شهادت صدر اسلام زنده شد. یعنی ما دیدیم نوجوان 14 ساله 15 ساله ای که با پارتی آمد جبهه، سنش قانونی نبود، شناسنامه‌اش رو دستکاری کرد، بعد آمد قواص بشه، گفتن سنت کمه، ولی بچه 15 ساله شروع کرد به گریه کردن، التماس میکرد که به فرمانده گردان بگید بذاره من بیام. فرمانده گفت، فرمانده ستون قواصا گفت تو سنت کمه، نمیذارم بیای. افتاد رو پای فرمانده گروه، پاهاشو میبوسید، التماس میکرد بذار من بیام. خب ما اینا رو خونده بودیم تو جنگ احد، نوجوانای 14 15 ساله آمدن برن پیغمبر فرمودن شما سنت کمه، بعد یکی رو اجازه دادن، اون هیکلش درشت بود، تیرانداز قوی بود، او رو اجازه دادن ولی اینا رو اجازه ندادن. بعد یه بچه اومدن گفتن چه جوریه که ایشون سنش از ما یه سال بزرگتره، میذاری ما رو نمیذاری چرا بیاریم؟ پیغمبر فرمود ایشون تیرانداز واردتره، هیکلش هم درشت‌تره، میتونه، تو شما نمیتونی. گفت من اینو تو کشتی با هم میگیریم میزنم، اگر کشتی گرفتیم اینو زدم میذاری من بیا؟ با گریه و التماس بالاخره پیغمبر رو مجبور کردن. این بچه رفت کشتی گرفت، اونی که از خودش درشت‌تر بود زد، او رو زد، بعد گفت خب من که اینو زدم، شما اجازه میدی این بیاد جهاد کنه؟ چرا به من اجازه نمیدی؟ پیامبر رو مجبور کرد که اجازه بده که این بیاد جلو. خب ما این صحنه ها رو خودمونم دیدیم همین زمان. میرفتن پیامبر، اهل بیت پیغمبر، امیرالمؤمنین، اصحاب پیغمبر میرفتن مناطق محروم برای یتیم و فقیر غذا ببرن، لباس ببرن، در خونشون در بزنن، گمنام بهشون کمک بکنن. علی ابن ابی طالب رو خوندیم که چاه میکند و این تشنه و زیر آفتاب، آفتاب مدینه، نه ای آفتاب اینجا، آب که زد بیرون، آب سرد زلال، علی ابن ابی طالب لب به آب نزد، همونجا نوشت این وقف فقراست، تشنه از چاه آمد بیرون و او آب رو گذاشت، گفت من نمیخورم از آب، این متعلق به فقراست. خب ما الان داریم میبینیم این کاری که امثال شما دارید میکنید همون خطه. پس الگوهای چه میکنیم؟ سوال چه داریم میکنیم؟ داری الگوهای صدر اسلام و انبیاء رو دوباره داری زنده میکنیم، هم اون الگوی جهاد و شهادت، هم این الگوی سازندگی و خدمت به انسانها، خدمت به محرومین، این الگوها رو داریم جهانی میکنیم و این کار بسیار بزرگیه. این یعنی ساختن یک جهان جدید. چه آقایون چه خانوما، چه چیزی را می‌خواهیم جهانی کنیم؟ شما از 22 ملیت و کشور اینجا هستید، اگر به همین 22 کشور این پیام بره که چه چیزی جهان جدید رو می‌سازه، ببینید آیا در این پنج قاره جهان کسی هست که با این مخالفت کنه؟ انسان باشه بگه نخیر آقا، همه از هر دین و مذهبی اگه یه ذره انصاف داشته باشن در برابر این تعالیم اسلام خضوع میکنن، جهان تشنه همین است. اگر دنیا سراغ کمونیسم رفت، سراغ فاشیسم رفت، سراغ لیبرالیسم سرمایه‌داری رفت، سراغ این مذاهب و عرفان‌ها و معنویت‌های قلابی میره، سراغ بت‌پرستی، افراط و تفریط، اینا همش به خاطر اینکه دنبال یک گمشده اینو توی مکتبای مختلف مذاهب مختلف دنبالش میره، این مکاتب میان ابرو رو درست کنن، چشم کور میکنن، میان یک جاشو درست کنن، یه جای دیگه رو خراب میکنن. ولی این رو شما به همه پیروان همه ادیان و مذاهب و مکاتب، حتی مادیونی که یک کمی انصاف و اخلاق سرشون بشه، یک کمی از عقل استفاده کنن، فاسد نباشن، ارائه کنید، بگید میخوایم اینا جهانی بشه، شما مخالفید؟ اگر کسی گفت مخالفه، ما دیدیم کسانی که مسلمان نبودن بلکه اصلا دین نداشتن بلند شده گریه کرده، گفته ما دنبال همین ارزشاییم. ما کمونیست دیدیم که برای آیات قرآن بلند شد دست زد. ما بت پرست دیدیم در هند، تو بتخانه دیدیم گفت محمد و علی از خدایانند. آیین شینتو در ژاپن، استاد در دانشگاه توکیو که وقتی گفت ما دنبال یه ارزش هستیم، گفت اینا بزرگترین ایدئال های ماست و توی هیچ دین و مذهبی اینا همه کنار هم نیست. بنابراین نکته اصلی عرایزم اینه که چه چیزی رو میخوایم جهانی کنیم. وقتی میگه صدور انقلاب، گسترش اسلام در جهان، منظور ایناست. اگر یه جایی مجبور میشی به جنگیدن، مجبورمون میکنن به جنگیدن. همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خب مردم یمن قیام کردن، شیعه، سنی، زیدی، شافعی، میگن میخوایم حکومت ما تحت سلطه نباشه، میخوایم آزاد باشه یک ملت شریف، ولی گرسنه دارن از شورای امنیت آمریکا، اروپا، غربی ها، کی کجا، همه بسیج که الان باید دخالت نظامی کنیم بریم سرکوب کنیم ملت یمن رو. خب چرا به حرفشون گوش نمیکنید؟ یک ملت حق نداره بگه چی میخواد؟ در بحرین به یک شکل، در مصر یه جوری دیگه، در عراق و سوریه یه جوری دیگه، بیداری اسلامی رو تبدیل میکنن به جنگ مذهبی، جنگ نمیدونم این قبیله با اون قبیله، برای چی؟ برای که رژیم اسرائیل باید حفظ بشه و رژیمای خودشون بقیهشون سقوط نکنن و انرژی بیداری اسلامی و وحدت اسلامی تبدیل بشه به جنگ مذهبی. بعد تبلیغ میکنن که بله انقلاب اسلامی میخواد بره، اینا شیعه ان، میخوان برن سنی ها رو شیعه کنن، اینا نمیدونم ایران میخواد بره امپراتوری درست کنه، همه جا رو بگیره و فلان از این حرفا، نمیدونم 5 تا کشور عربی الان در کنترل ایرانن و از این حرفا. خب این حرفا رو اول خود دشمن زد برای تحریک مردم. اصلا کسی دنبال، اگر کسی دنبال سلطه یک ملت بر ملت های دیگه باشه، طاغوته، فرق نمیکنه، ایرانی و آمریکایی، امپراتوری ایران و امپریالیسم آمریکا میشه مساوی. سلطه عرب بر عجم، عجم بر عرب، فارس بر ترک، ترک بر فارس، هیچ چیزا رو ما نداریم. تمام نژادها و قومیت‌ها برادر و برابرند و همه باید آزاد با شرف به حقوقشون برسند. این اون چیزی که اسلام میخواد، انقلاب اسلامی خواسته. باید هممون به خدمت همه ملت‌ها بریم. یه ملتی اگر مورد حمله نظامی قرار گرفته، باید همه بریم کنارش دفاعش کنیم، دفاع کنیم. اگر یک ملت برادری گرسنه است، گرفتار قحطی میشه، زلزله میشه، سیل میشه، همه باید کمک کنن. مشکل بی خانمانی هست، همه باید کمک کنن. داخل و خارج نداره، این مرزا اعتباری است. مرز حقیقی، مرز ایمان و کفر، میزان مرز حق و باطل، عدل و ظلم، جبهه مستضعف در برابر مستکبر، نبرد ظالم و مظلوم و فقر و غنا با تفسیر توحیدی، نه با تفسیر مادی. خب پس ما چی میخوایم؟ انقلاب اسلامی که یک انقلاب ایرانی، درست از ایران و از فرهنگ شیعه شروع شد، ولی انقلاب نه ایرانی است نه فقط شیعی است. این انقلاب اسلامی احیاء ارزش‌های قرآن، احیاء ارزش‌های توحید و عدالت و هدفش خدمت به همه مستضعفین جهانه. یعنی همه ما در خدمت همه مستضعفین جهان. ما منتظر یه روزی هستیم که اگر شما از آفریقا بلند شدی آمدی الان یه تو روستاهای آبادان، یا شما از الجزایر آمدی، یا شما از نیجریه آمدی، اویی که از مالزی، شما از چین، اویی که از کجا، فردا ما از اینجا بلند شیم بریم چین، بریم مالزی، بریم نیجریه، خدمت کنیم به مردم اونجا و بگیم مشکلت چیه، دنبال همچی هدفی هستیم. چرا خدمت اقتصادی به محرومین وظیفه شرعی ماست و ساختن یک تمدن جدیده. اول ازدواج فاطمه و علی، پیامبر از حضرت فاطمه میپرسن که فاطمه جان زندگیتون چطور میگذره؟ خب میدونن نام وسط مبارزه علی و فاطمه به فکر فقط خودشون نیستن، مبارزه میکنن، کار میکنن، ثروت هم تولید میکنن، ولی همش خودشون مصرف نمیکنن. تولید فقیر نی، ببینید یک فرقی بین فقیر و زاهد. فقیر نداره که بخوره، زاهد داره ولی خودش نمیخورن، میده به دیگران. فقیر نبودن ولی فقیرانه زندگی کردند، زاهد بودند. یعنی علی ابن ابی طالب حتی او وقتی که در حکومت نیست و مثلا از عرصه سیاسی حذف شده، این که میگن علی خانه نشین شد، علی هرگز خانه نشین نشد. بره تو خونه بشینه چنباتمه بزنه بگه دیگه ما رو از عرصه سیاسی نگذاشتن و اینا، من برم تو خونه با همه قهر کنم، ابدا. وسط جامعه و خدمت به محرومین میکرد، نخلستان‌های اطراف مدینه رو آباد می‌کرد، هزار برده آزاد کرد، برده می‌خرید، تربیت می‌کرد، آزاد می‌کرد. چقدر خانه فقرا و یتیم‌ها، چقدر نخلستان، چقدر نهر و آب جاری کرد و اینا رو وقف فقرا می‌کرد. فقیرانه زندگی کردن ولی فقیر نبودن، زاهد بودن. زاهد عمدن مثل فقرا زندگی می‌کنه، هر چی داره میده، روحش بزرگه. پیامبر پرسیدم زندگیتون چطوره؟ حضرت فاطمه لبخند زدم، ما ید او شیء من رزق، هیچی توی خونه نمیاد الا ای که وزعه بین المساکین، الا ای که فوری بین فقرا و مساکین تقسیم میشه. و بارها میشه که پول و غذا میاد تو خونه تقسیم میشه و همون شب ما گرسنه نمیخوابیم. بارها پیش میاد که برده ای، یتیمی، مسکینی، فقیری، مسافر غریبی، در راه مانده ای میاد، ما روزه داریم و آماده شدیم برای افطار، که آیه هم نازل شد در باب سوره انسان، خانواده‌ای که با اینکه خودشون نیاز دارند با لبخند میبخشند. بارها میشه که حسن و حسین گرسنه، غذایی که دارن، یک یتیم فقیری میاد، برده ای میاد بهش میدیم، چراغو خاموش میکنیم، بچه‌ها با گرسنگی میخوابند. گاهی میشه ما دو روز سه روز غذای درستی نمیخوریم، نه اینکه نداشته باشیم، میاد ولی تو خونه ما بند نمیاد. این خانه، خانه کرامت انسان، خدمت به انسانه. این خانه نمیتونه هیچ گرسنه ای رو ببینه و خودش سیر بخوابه. پس چی رو میخوایم جهانی کنیم؟ عشق به انسان، خدمت به همه گرسنگان عالم، خدمت به بردگان، به فقیران، به گرسنگان، به یتیمان، به در راه ماندگان با لبخند. داریم ولی نمیخوریم. این تربیت فاطمه زهراست. این رو خواستن به ما یاد بدن. ما ید او شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین. ما داریم، همه چی میاد ولی چیزی بند میاد. تا میاد علی توزیع میکنه بین فقرا و مساکین. فقیر میاد دم در، هر چی داریم میدیم و اون شب در حالی که روزه داشتیم اون روز شب با آب افطار میکنیم فقط. اما خوشحالیم، خوشحال میخوابیم. یه روز آمد کسی اینجا و من حسن حسین گرسنه بودن، مثل فرخان منطوفان، مثل دوتا جوجه پرکنده، این بچه ها گرسنه بودن. دیدن ما غذا رو دادیم، اونا هم دادن غذا رو. ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر به بابی، خیر وقتی که به در خونه ما میاد، خیر به در خونه ما اومد، ما او رو رد نمی کنیم. وقتی ما گرسنه ایم و یک فقیری میاد در خونه ما این رو نمیگیم بلا آمد، مصیبت آمد، میگیم خیر آمد. این خیره. این فرهنگ باید جهانی بشه که خدمت به انسان محروم بشه خیر. فرمودن خداوند عدالت را واجب کرد برای که قلب‌های مردم به هم نزدیک بشه، باید به حقوقشون برسن و الا کینه و نفرت ادامه پیدا میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمان باید کاری کنیم عدالت در حدی که میتونیم و در سرزمین‌های محاکم بشه، تنسیقا للقلوب، قلب انسان‌ها به هم نزدیک میشه وقتی به حقوقشون برسن. نمیشه یک کسی از پرخوری بمیره، یکی از گرسنگی بمیره، بعدم بگید با هم دیگه برادر باشید. نمیتونن با هم برادر باشن. فاطمه سلام الله علیها میفرمان نمیشه یک کسی که از گرسنگی داره میمیره، یک کسی از پرخوری، یکی یه اتاق نداره، یکی یه کاخ داره، نمیتونن اینا به هم محبت داشته باشن. اگر میخواهید قلب‌ها به هم نزدیک بشن، آرامش پیدا کنن، خدمت کنید، به هم نزدیک بشید، سطح زندگیاتون به هم نزدیک بشه. چه ارزشایی میخوایم در این کشور حاکم بشه و جهانی بشه در همه جهان؟ توفیه المکائل والموازین. حضرت فاطمه فرمودن ما جامعه ای رو قبول داریم که ترازوهاش درست کار کنه. موازین یعنی ترازوها، مکائل یعنی پیمانه ها. فرمودن جامعه ای که پیمانه ها درست پرشه، پیمانه سرخالی به مردم نفروش. اگه تو کار علمی هستی یک کار علمی ناقص نده. استادی برای درست باید مطالعه کنی، اگه مطالعه نکنی چرند بگی سر کلاس، پیمانت چیه؟ ناقصه، ترازو درست کار نمیکنه. اگه به یک پروژه رو برداشتی انجام بدی، یک کارخونه، یک کارگاه، یک چیزی رو گفتی آقا من این محصول رو درست میکنم، یک جنس بنجل دادی، ترازوات، پیمانه ها درست کار نمیکنه. اگه هنرمندی داری یک فیلمی میسازی، داری یک رمانی مینویسی، او کار رو ضعیف و ناقص انجام بدی، تعهد کردی یه جور دیگه انجام بدی، یه جور دیگه انجام بدی، بخس، کم فروشی میکنی، خلاف قرآن که وفا کنید به پیمانه ها و ترازوها. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن ما میخوایم در جامعه بشری در همه جای جهان همه جا ترازوها درست کار کنن، یعنی اون چی که میدی با اون چی که میگیری برابر باشه. این مایه ننگ ماست امروز که بگن فلان کمپانی غربی جنسش، جنسی که تحویل میده درسته، ولی جنسی که از تولید داخلی ماست، وسیله‌ای که میخری دو روز بعد خراب بشه، وسیله‌ای که از او بگیری خراب نشه. اینا یعنی بیدینی ما، لغلغه زبانه، تو زندگی ما دیده نمیشه. فاطمه فرمودن شیعه کسانی هستند که با اون چه ما میگیم عمل میکنن، نه اونایی که ما رو دوست دارن، میگن ما رو دوست دارن ولی عمل نمیکنن. اینا شیعه ما نیستن، محب ما هم. البته اونها هم نجات پیدا میکنن، اما بعد از یه مدتی که تو جهنم پاک بشن. جنس قلابی میدیم، ما دروغ میگیم، به قرارامون عمل نمیکنیم، حقوق هم رو پامال میکنیم، چیه و چه و چه، همش به فکر خودمونیم و دیگران. اینا فرمودن در دنیا مشکلات دارن، در آخرت هم مشکلاتی خواهند داشت، بالاخره پاک میشن، ولی یک مسیر سختی رو باید طی کنن. این فرق شیعه و محبه. کاری که شما حد میکنید، هم اون وقتی که دارید درس و بحث میخونید، آمدید غربت درس بخونید، هم وقتی باز میاید اینجا دستتون تاول بزنه برای خدمت به محرومین، اینا تشیعه. امام باقر علیه السلام فرمودن که خیلی ها ادعای تشیع میکنن، اما من میپرسم به فقرا سر میزنید و مشکلات اونها رو حل میکنید یا نه؟ آیا اگر کسی به شما بدی کرد زود میبخشیدش یا یادداشت میکنید که یه وقتی ازش انتقام بگیرید؟ اهل گذشتید یا اهل انتقام؟ آیا با همدیگه همدردی میکنید؟ حالا اگه پول نداری بهش کمک کنی، یک کسی یک مشکلی داره، میرین احوالشو بپرسی، بهش آرامش بدی، بگی من کنارتم، مهم نیست، دلگرمی بدی، اعصابشو آرام کنی؟ گفت اگه وقت کنیم، و الا ما همچین وظیفه‌ای برای خودمون تعریف نکردیم. امام باقر فرمودن شما شیعه نیستید. شیعه نباید بی اطلاع باشه از اینکه تو همسایه‌هاش، فامیلاش، دوستانش، بستگانش، تو شهرش، تو روستاش کسی گرسنه نباید بخوابه شب. لباس اضافه داره، او بی لباس نباید باشه. اگه بهش سر نزنی و لباس اضافه تو به اون ندی، اگه سقف رو سرش نیست و تو بی تفاوتی، شیعه نیستی. محب ما هستید، ولی حاضر نیستید برای این محبت هزینه بدید. میخواید هم راحت زندگیتونو بکنید، هم اسمتون شیعه باشه. کسی رو میشناسی که لباس درست نداره، با احترام میری یک دست لباس تو بهش بدی؟ روایت دیگه از امام صادق سلام الله علیه فرمودن که شما برادر نیستید. قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادرن، برادر نیستید لذا مؤمن نیستید. حضرت امیر علیه السلام با یک کسی قرار داشتن، منتظرش بودن، این نیامد، دیر آمد. وقتی آمد ازش پرسیدن که چرا سر قرار نیامدی، گفت آخه لباس مناسب نداشتم، یه لباس داشتم پاره پوره و اونم تا خواستم درست بکنم بشه و نه طول کشید. فرمودن تو کسی اونجا نبود از برادران همسایه کسی یک لباس بهت بده؟ گفت چرا بودن. گفتن خبر داشتن تو یک همچی وضعی داری و بهت رسیدگی نکردن؟ گفت بله. فرمود برادر نداری، تو بی برادری، تو بی برادری، اون محله تو مردمش مسلمان نیستن. روایاتی داریم که کسانی که به فکر همدیگه نیستن در قیامت جزء کفار محشور میشن. ببینه یک کسی مریضه، بچهش داره میمیره، پول نداره، نمیتونه ببره بیمارستان و این میتونه کمکش کنه و بگه به من مربوط نیست. یک دختر و پسری میخوان ازدواج کنن، به سن ازدواج رسیدن، نمیتونن، کمک مالی میخوان و تو میتونی و بگی به من مربوطی نیست. خونه سقف نداره، تو میتونی براش سقف بزنی و نکنی. در قیامت جزء کفارن، تو دنیا تو شناسنامه مسلمونه، ولی تو قیامت که دست دست مردم میان بین کفار محشور میشن، جزء مسلمین نیستن. خب خود پیامبر فرمود اگر کسی بفهمه بور دنیا ولو کمک ازش میخواد، حتی مسلمان نیست، در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا، یک ملت ضعیف ولو مسلمان کمک ازش بخواد، پیامبر فرمودن اگر بشنوه که منادیان ینادی یا للمسلمین، بگه مسلمان ها کمکم کنید، من مسلمان نیستم ولی مشکل دارم، کمکم کنید. پیامبر فرمود اگر بتونید کمکش کنید و نکنی فلیس منی، لیس به مسلم، مسلمان نیستی، جز امت من نیستید. یعنی مسلمان کسیه که در برابر مشکلات همه بشریت احساس مسئولیت کنه. یه جا لازم سلاح برداره به استقبال جهاد و شهادت بره، یه جا لازم بیل دستش بگیره، دانشجوی طلبه است ولی بیل دستش بگیره، دستش تاول بزنه، مثل چنان که امیرالمؤمنین مولای ما اینجوری بود، به وقت شمشیر، یه وقت بیل، یه وقتم قلم دستش میگیره. شما دوستان طلبه اید، ما طلبه ایه که یه گوشه بشینه فقط جمله حفظ کنه بره بقیه رو موعظه کنه، این طلبه مسیر اهل بیت نیست. پیغمبران اینجوری نبودن، انبیا یک بعد علم بود، یک بعد عمل بود، زندگی ساده، خدمت به فقرا و محرومین بود، آموزش آگاهی‌های دینی و الهی به مردم، به جاهلان بود. اگر لازم میشد سلاح برمی داشتند، خط مقدم می جنگیدند. اگر جنگ نبود و لازم نبود بیل برمی داشت و کارگری می کرد، نخلستان آباد می کرد، قلم برمی داشت، آگاهی می داد. طلبه بی دست و پا، طلبه ناآگاه از وضعیت جامعه، طلبه ترسو، طلبه تنبل، این طلبه مکتب اهل بیت نیست. ترسو نیست، راحت طلب نیست، خودشو به زحمت می دازه تا بقیه نجات پیدا کنند. امام صادق فرمودن ما سه تیپ شیعه داریم. یکی کسانی که ما رو دوست دارن ولی به ما آویزونن، از ما آویزان میشن، یعنی پای سفره ما میشینن، هر جا منافعشون شیعه هن. هر جا باید هزینه بپردازن، زحمت بکشن، دیگه خبرشون نیست. این یک دسته هن. خود را به ما می آرایند، خود را به ما می چسبونن، ما وسیله ارتزاقشونیم، سر سفره ما نشستن، به اسمی که شیعه مایان دارن نان ما رو میخورند. فرمودن این یک دست شیعه هن. اینا شیعه نیستن، به نام ما میچاپند. استیکال بنا، اصلا این تعبیر روایت، استیکال بنا یعنی به اسم ما دنبال قدرت و شهرت و ریاست و مرید پیدا کنن و دنیاشون آباد بشه و رئیس بشن، رئیس مذهبی بشن و از این حرفا. دون به فکر خودشونن، نه به فکر دین و خدا و خلق خدا. فداکاری نمیکنن، میخوان بقیه برای اینا فداکاری کنن. یک دسته، یک دسته فرمودن احمق، مثل آبگینه، شیشه رو دیدی از این ورش نگاه میکنی تا او تهش دیده میشه، نه عقل دارن، نه برنامه دارن، نه پیچیدگی، نگاه میکنی تا آخرش رو میفهمی چیکار میخواد بکنه. آدمای خوبی ان ولی صدمه فقط میزنن. یه دسته فاسدن، دنبال دنیا به اسم مذهب. یه عده احمقن، میخوان جای بی عقلی رو با مذهب پر کنن، مذهب به جای عقل. دسته سوم اما طلای سرخ، طلای ناب، هم شرف دارن هم عقل، شیعیان خاص ما هن. هر چه تو آتش گداخته تر بشن، هر چه مشکلات بیشتر بر سر راشون میاد، اینا به جای که سقوط کنن، تسلیم بشن، قوی تر میشن و بیشتر رشد میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی ما رو دوست دارن، منتظر قائم ما هستن که آخر الزمان قیام کنه، میگن مهدی بیا، مهدی بیا، منظورشون اینه که بیا سفره منو چرب کن، سیبیل منو چرب کن. ما رو دوست دارن، منتظر قائم آخر الزمانن تا از دنیا به نوایی برسن. به فکر خودشونن، نه به فکر همه بشریت و عدالت جهانی. ولی طبق اون چی که ما میگیم هم عمل نمیکنن، کاری ندارن. ما گفتیم به چه سبک زندگی کنید، فرمودن اینها در آتش محشور میشن، جهنمیان. دسته دوم کسانی که ما رو دوست دارن، به حرفای ما عمل میکنن، اما برای که میبینن مردم مسلمانن، شیعه ان، میبینن تو بین این مردم اگه بخوان آبرو پیدا کنن باید اسم ما رو بیارن. ظاهرش یکی داره برای دین و خدا خدمت میکنه، ولی در واقع اگه این مردم یک مذهب دیگه‌ای داشتن، این باز تو یک مذهب دیگه‌ای بود. چون این مردم مسلمانن یا چون شیعه اهل بیتن، این آقا میشه از همه اهل بیتی تر، برای که میفهمه بالاخره تو این جامعه باید همینجوری حرف بزنه. امام صادق فرمودن اینم دسته دومن، اینها هم خداوند شکمشون رو از آتش پر خواهد کرد. اما دسته سوم کسانی هن که دقیق نگاه میکنن ما چی میگیم، پیامبر چی گفت، قرآن چی میفرماد، و طبق او عمل میکنن و برخلاف او عمل نمیکنن. اینا مال از ما هستند و ما از اینها هستیم و اینها در قیامت در کنار ما و با ما محشور میشن. حالا یک سوال، آیا باید 100% شیعه خالص باشیم با این همه اقدامات و اینا و الا حساب نمیشیم شیعه؟ چرا؟ مراتب داره. ادعای او تشیع 100% رو نکن، همون که هستی باش. گفتن ما مشکلمون با کسانی هست که ادعا میکنن شیعه ان ولی که عمل نمیکنن، ما با اینا مشکل داریم. همون که هستی بگو، بگو آقا من محب اهل بیتم، شما رو دوست دارم با این درجه، تشیع منم از 100 درجه مثلا 25 درجه است. خیلی خوب، خیلی خوبه. مگه باید یا صفر باشین یا 100؟ مثل کوه، یکی او بالاتره، یکی هم مثل بنده ضعیف‌تره، او پایین‌تره. آدما رو سیاه‌سفید ما نمی‌بینیم. نگو آقا تو یا شیعه 100 درصد خالصی، خب خوبی. اگر نه تو اصلا جهنمی، بدی، فاسدی، اصلا هر غلطی هم بکنی فایده نداره، تو بدبختی، بیچاره‌ای، مأیوس، نه مغرور نه مأیوس. انسان یک موجود نسبیه، واقع بین باش. آدما رو سیاه‌سفید نبین. بنده یا شما ممکنه تو یک جهتی ها 40 درجه مسلمان باشیم، تو یک جهت دیگه ممکنه 20 درجه، تو یک خصلت دیگه ممکنه 90 درجه. ما نسبیم دیگه، کیه که 100 درصد همه چیزش 100 درصده؟ فرمودن هیچ کس رو مأیوس نکن، نگو تو شیعه 100 درصدی، نه پس دیگه بده تو جهنمی. نه، اینجوری نیست که مردم باید یا بالاترین جای بهش باشن یا ته جهنم باشن، هزاران مراتبه. نه مأیوس بشید هیچ وقت که من دیگه، من که فاسدم، من که بدبختم، پس ولش کن. نه مغرور بشید که دو تا عمل خیر انجام میدی دیگه یک مرتبه الان بگی فرشته ها الان کجا هن، بیان زیر بغل من بگیرن، یک فرشته هم بیاد من بشینم بالا شونه شو فلان، فرشته ها کجا هن؟ نه مغرور نه مأیوس. آدم ها نسبی هن. امام علیه السلام فرمودند سیاسفید نبینید آدم ها رو، اذا کانت محاسن الرجل اکثر من مساوی، هر کی رو دیدید خوبیاش از بدیاش بیشتره، این آدم خوبیه. هر کی رو میبینی که 4 تا خصلت بد داره 6 تا خصلت خوب، این آدم خوبیه. و اذا کان متساوی المحاسن والمساوی فذلک المتماسک، حتی کسی که خوبی و بدیاش به اندازه همه، اونم امید نجات داشته باشه. 5 تا خصلت بد دارم، خسیس هستم، حسود هستم، عصبانی مزاجم هستم، فوشم میدم، اینا 4-5 تا خصلت بد دارم، 4-5 تا هم خصلت خوب دارم. فرمود حتی اگر کسی میبینید خوبی و بدیاش اندازه ی همه، او هم اهل نجات ممکنه باشه، متماسک، او هم هلاک نمیشه، او هم امید به بهشت داشته باشه. و انزادت مساویه علی محاسنه فذلک الهالک، بدیهاش از خوبیاش بیشتره، خوبیاشو باید هی بگردی پیدا کنی، مشکل داره، او باید خودش نجات بده، او در خطره. سوال، آیا فقط به آدمای مسلمون و همفکر خدمت کنیم، اونایی که ما رو قبول دارن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر میخواید بهشتتون تضمین باشه، هر روز با هر کس که روبرو میشید با لبخند و با ادب و محبت روبرو بشید و سعی کنید هر روز به هر کی خدمتی بکنید، بهشت رو برای شما تضمین میکنه. پرسیدن که اگر مسلمان نباشه، از ما نباشه، حزب دیگه یا قبیله دیگه باشه، فاطمه سلام الله علیها فرمودن اگر به کسی که با شما مخالف است خدمت کنید، محبت بکنید، تضمین میکنم جهنمی نشید. حتی به شما توهین میکنه، شما خدمت کن، تضمین میکنم جهنمی نخواهید بود. فاطمه زهرا فرمودن اگه کسی به تو فحش داد، تو تونستی فحش ندی، بنده که نمیدونم، حالا شما رو نمیدونم، فرمودن اگه خود تو مدیریت کردی و بهش خدمت کردی، تضمین میکنم تو اهل بهشتی. خدمت نامشروط به خلق، همین کاری که شما حق دارید میکنید، یعنی کار نداشته باش طرف کیه. فرمودن المحسن من عم الناس بالاحسان، محسن کسیه، نیکوکار کسیه که اصلا نگاه نکنه این طرف کیه، از کدوم کشوره، از کدوم نژاد، از کدوم قبیله، یک به قبیله من هست نیست، زبانش چیه، اصلا با من دوست یا دشمن، من قبول داره یا نه، به من احترام گذاشت یا نگذاشت. فرمودن محسن حقیقی انسان شریف کسیه که به همه خدمت کنه بدون قید و شرط. اصلا نپرسه تو کی هستی، اگر به تو خدمت کرد بدون قید و شرط و با تواضع و ادب روبرو شد، فاطمه زهرا فرمودن من تضمین میکنم اهل بهشت بشید. بهش یک چیزی نیست که بهش نرسید، بهش دست یافتنیه. حضرت امیر فرمودن ارزش هر کدوم از شما از بهشت هم بیشتره، بهشت رو برای شما خلق کردن، نه شما رو برای بهشت. اونه که مهمتره هدف دیگه، بهشت خلق شده برای شما، یعنی شما از بهشت هم مهمترید. تمام این دنیا ارزشش از یکی از شماها کمتره. رسول الله صلوات الله علیه و آله فرمودن تمام عالم تو یک کفه ترازو باشه، یک انسان تو یک کفه، اون کفه‌ای که انسان توشه از تمام این عالم سنگین تره. شما از همه عالم بیشتر می‌ارزید. خودتون رو فدای دنیا نکنید، دنیا باید فدای شما باشه. این دنیا رو برای شما خلق کردن، شما رو برای این دنیا خلق نکردن. شما از این دنیا دارید عبور میکنید، شما برای خدا، برای آخرت خلق شدید. امام صادق فرمودن المؤمنون خدم بعضهم لبعض. میخواد بفهمید کدوم جامعه مؤمنن، ببینید چقدر به هم خدمت میکنه. جامعه‌ای که هر کسی منتظره به بقیه میگه چرا تو به من خدمت نکردی، این جامعه کافره. جامعه مؤمن مدام باید همه بپرسن من چقدر خدمت کردم به دیگران، این جامعه مؤمنه. مکتب اهل بیت اینجوری تعریف کرده، میزان ایمان مساوی است با میزان خدمت به دیگران. فرمودن امام صادق خداوند یک گروهی رو خلق کرده، اصلا انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا، اینا رو خدا اصلا انتخاب کرده که اینا برن مشکل فقرا رو حل کنن. خدا یه عده‌ای رو انتخاب میکنه برای این کار، به همه توفیق نمیده که برن به فقرا خدمت کنن. آقا چقدر آدم همی الان هست که به فقرا در تمام عمرش دلش هم میخواد ولی فرصت پیدا نمیکنه بره به فقرا خدمت کنه. امام صادق میفرمان خدا انتخاب میکنه، مگه اجازه میده هر کسی بیاد خدمت کنه به فقرا؟ میفرماد که ان الله تعالی خلق خلقا من خلقه، خدا یک کسایی رو خلق کرده، انتجبهم، انتخابشون کرده، به همه چون این توفیقی نمیده، لقضاء حوائج فقراء شیعتنا، اونا رو انتخاب کرده که کمک برن به فقرای ما برسن و کمکشون کنن. الا ذالک الجنه، و بهشت مخصوص اونها آفریده شده، جاهای خاصی در بهشت دارن. فان استطعت ان تكون منهم فكن، فرمودن اگه میتونی جز اونا باشی حتما تلاش کن جز اونا باش، اگه میتونی برو، فرار نکن از خدمت به خلق تا میتونی خودتو برسون بهش. از یک طرف میفرمان مهمترین چیز در این عالم عبادته، اصلا ما آفریده شدیم برای عبادت. عبادت خواستم چیه؟ نماز دیگه، نماز، روزه، حج. حالا این همه اینا ارزش داره، اینقدر ارزش داره که من طاف به بیت الله طوافا واحدا، هر کس یک طواف دور خانه خدا بکند 6000 حسنه و پاداش برای یک طواف، برای هر طوافش داره، 6000 گناهش بخشیده میشه، 6000 درجه بالا میره تا برسه به رکن بین حجر و رکن حجر و باب کعبه، محل ملتزم، 7 در از درهای بهشت بر او گشوده میشه. خب طواف خانه خدا عبادت اینقدر ارزش داره، نمازم که گفتن رکن دینه. خب حالا این همه ارزش و ثواب، همو پیامبر همو اهل بیت میفرمان میگم که چیزی از طواف خانه خدا پیش خدا عزیزتر است و پاداشش بیشتره؟ اسحاق ابن عمار گفت بله. فرمودند خدمت به مردم، برو مشکلات فقرا رو حل کن، مشکل بیمارها، مریضها، بیخانمانها، برهنگان، مشکل یتیمها رو برو حل کن. دیگم چه کاری از طواف خانه خدا با این همه فضیلت پاداشش بیشتره؟ حل مشکل یک مسلمان. طلاق دارن میگیرن، برو جلوی طلاقشونو بگیر. آبروی یک کسی داره میره، دفاع کن از آبروش. بدهی داره، کمکش کن. خدمت به یک انسان، حل مشکل یک نفر، پاداشش بیشتر است از یک طواف، از دو طواف، از سه طواف، از 10 طواف. ایناس ببینید، من غزال اخیه المؤمن حاجه، هر کس یه مشکل برادر مؤمنش و خواهرش رو حل کنه، کان که من عبد الله دهره، مثل کسی است که در نماز، به شرطی که هدفش خدا باشه، نه اینکه منت بگذاره یا بهش رأی بدن یا مرید پیدا کنه. بعضیا فکر کردن ایمان و تقوا با تنبلی و گوشه‌نشینی سازگاره. دیدید بعضیا میگن آقا فلانی خیلی آدم نورانی و مؤمنیه، چطور یک گوشه نشسته تکون نمیخوره، اصلا راه میره جلوش نگاه نمیکنه، ممکنه با کله بره تو دیوار. فلانی اینقدر آدم مقدس خوبیه، یه وقت افتاد تو حوض آب خونش داشت خفه میشد، اینقدر مقدسه. به بی عرضه میگن مقدس. ما سوال میکنیم کدام پیامبر و کدام اهل بیت بی عرضه بودن؟ کدومشون بی عرضه بودن؟ یه آقای بود آدم خیلی خوبی هم بود، ولی یک سر سرش پایین بود، ذکر میگفت، نه با انقلاب کار داشت نه با مشکلات مردم، خودش تنهایی میخواست بره بهشت، همون بالای بهشت، به هیچ کس دیگه هم نمیخواست کمک کنه. و آدم صافی هم بود، اولا اینقدر ساده بود کلا سرش میذاشتن، یعنی هر کی میرفت پیشش هر چی میگفت باور میکرد. بعد بعضیا فکر میکردن اینایی که همه چیز رو زود باور میکنن اینا خیلی آدمای اهل عرفانن، معنویان. یا اگر طرف دست و پاش نمیجنبه، سریع نمیتونه یه کار رو بکنه، بهش میگن آماده شو، به جای که ظرف 30 ثانیه آماده شه نیم ساعت کشش میده، این مثل که خیلی آدم مقدسیه. امام توی منشور روحانیت میگه، منشور روحانیت حتما برید بخونید، و الا خطر تبدیل شدن شماها به آخوندهای تشیع انگلیسی، آخوندهای بی عرضه، آخوندهای ریاکار، آخوندهای راحت طلب، این خطر وجود داره. آخوند مجاهد، آخوند ملاکش خود امامه. ما 3000 طلبه داشتیم تو همین منطقه های جنگی، جنگیدن و شهید شدن. بیشترین تعداد که شهید شده طلبه است تو همه اصناف نسبت به جمعیتش. با رفقای طلبه ما هر وقت عملیات بود میگفتیم کدوم گردان اول حرکت میکنه، کدوم دسته توی گردان جلوی گردان حرکت میکنه، کدوم محور خطرناکتره. 40-50 تا رفقای طلبه بودن، میرفتیم تقسیم میشدیم توی نوک حمله، تو هر گروهی 7-8 تا طلبه جلوی همه. کسالت، تنبلی، مفتخوری، انگل صفتی، هی ما بشینیم بقیه کار کنن. دیدید وقتی که میرن مسافرت ها رو دیدید، بعضیا همینجور هیچ کس بهشون نمیگه، خودشون بلند میشن کار کردن. بعضی هم هیچ کس بهشون نمیگه، خودشون میرن میگردن بهترین جا رو پیدا کنن. یه عده مسئول کارن، یه عده مسئول خوابن. خب یک عده مسئول خوابن، یه عده مسئول کاره. پیامبر تو هیچ کدوم از این سفرها و مسافرت‌ها هرگز پیامبر نمی‌نشست که بقیه کار کنه. ببینید این جمله حضرت امیر رو، من بیزار و متنفرم، من کینه دارم نسبت به یکون و کسلان من امر دنیا، کسانی که تو کار دنیاشون بی عرضه و شلن. نه اینکه بدم میاد، متنفرم از کسایی که تو کار شلن. دیدید وقتی کار بعضیا وای میستن آخر صف بیفتن، بقیه زودتر برن، میگن ایشالله شاید تا نوبت به ما برسه کارا تموم شه. تو مسافرت نگاه میکنه اونا که اول میرسن جای خوب و راحت و سایه و امکانات بیشتره، سری میرن جلو. اگر ببینن نه، اونایی که اول میرسن باید دارن جارو کنن، نظافت کنن، تمیز کنن، خیمه چیز کنن، آروم راه میره که بیفته عقب. نوبت کار میگن آقا باید اینجا رو بسازی، میگه الا لازمه حتما اینقدر دقیق آجرا رو هم بچینیم؟ دنیا آقا ارزشی نداره، حالا همینجوری بچین برو بالا. اتفاقا امیرالمومنین میگه اینا اهل دنیاین، چون مفخور راحت طلبه، راحت طلب اهل دنیاست. فرمود هر کاری میکنید با دقیق و جدی انجام بدید کار دنیاتو، با عشق و هیجان بکنیم یا کسل و شل، با انرژی، با نشاط. کار دانشگاه، ساختمون، کشاورزی، صنعت، مهندسی، خانه‌داری، کار هنری، خیریه، خدمات، میخواد مقاله بنویسه. کسل سرهمبندی، عیبی نداره، حالا این تحقیقم کردیم نکردیم، حالا دو تا کتاب بیشتر، دو تا مقاله بیشتر خوندیم نخوندیم. فرمودن بیزارم نسبت به کسانی که تو کار دنیاشون کسلن، بی‌نشاطن، خمیازه میکشن، موقع کار هی دنبال بهانه میگردن. لانه اذا کان کسلان من امر دنیا فهو ان امر اخرته اکسل، چون کسی که تو کار ساده دنیا کسل و تنبله، تو کار آخرت حتما تنبل تره، حتما اون لحظه‌ای که باید از جانش و مالش و آبروش بگذره اونجا تنبل تره، اونجا بیشتر بهانه میاره، چون کار دنیا که آسان‌تر از کار آخرت. تو وقتی انگیزه نداری، دقیق نیستی، جدی نیستی، به جای 100 درجه 20 درجه زحمت میکشی، خب تو کار آخرت که حتما راحت طلب تری. یکون شغل و مجهده، از آدمای بیکار متنفرم. دقت کنید آقا، یکی از مشکلات جامعه ما، یک مسلمان متاسفانه از این جهت سقوط کردن از نظر مادی هم و معنوی هم، کسایی فکر میکنن کار کردن ضرر، بیکاری و مفتخوری استفاده است. میگن چی کنیم؟ کمتر کار کنیم بیشتر بخوریم. امیرالمومنین میفرمان بیکاری شما رو نابود میکنه، مفتخوری شما رو نابود میکنه، هم دنیاتون از بین میبره هم آخرت رو. آقا گفتن اگر جوانی باشی، سه تا چیز با هم جمع بشه حتما فساد میاد، جوان باشی، بیکار باشی، مرفه باشی. جوان بالاخره آدم شهوت داره، غضب داره. حالا شما عقلتون هنوز جوونید، جوان باشی مجبوره به کاری هم نباشی، بیکاری، پول داری، بیکاری، جوانی، هیچی برات مهم نیست، فقط چیکار کنم بیشتر لذت ببرم. لذتم اول از لذت حلال شروع میشه، بعد خط قرمز نمیشه، میری سراغ حرامش. حضرت امیر فرمودن میخواید انسان باشید و رشد کنید، اگر شما فقیر نیستی بازم کار کن، تو به کار احتیاج داری، کار فقط پول نیست که، اول کار میکنی برای پول. خب حالا پول داری، الان بعضی هستن مشکل اقتصادی دیگه ندارن. یکی از امام علیه السلام گفتن، شنیدم چند مدتی سر کار نمیری، گفت آقا مشکل اقتصادی ندارم الحمدلله میرسه. فرمودن مگر فقط برای پول باید کار کنی؟ تو جسمت احتیاج داره به کار، روحت هم احتیاج داره به کار، بیکاری نابودت میکنه. جامعه اسلامی برنامه ریزی هم برای تفریح و لذتش، هم برای عبادتش، هم برای کارش، همه چیز با هم، نه فقط تفریح، نه فقط کار، نه فقط عبادت، همه. انسان چند بوده، انسان هم تفریح احتیاج داره، هم کار، هم رشدی. ای یکون شغل و مجهده، اگر کار سخته، بله همه دوست دارن من تو سایه بشینم بقیه کار کنم. ای یکون شغل و مجهده، درسته کار مشکله، اما فاتصال الفراق مفسده، بیکاری مساوی با نابودی است. باید هر کسی یک کار بکنه و او کار رو بدون کسالت با دقت انجام بده. ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز فنتجا بینهما الفقر. اون وقتی که توی عالم دو تا پدیده، دو تا چیزن که اینا وقتی با هم ازدواج کنن، فرزندشون فقر و نابودی است، نابود میشید. یک کسالت، دو عجز. عجز یعنی بی ارزگی، تنبلی. چرا جامعه باید تنبل باشه؟ چرا باید دشمن کفر ما رو تحریم کنه؟ چرا به ما میگن یک قطعه هست، یک تکنیکی هست ما به شما نمیدیم؟ چرا باید اونا اسلحه‌ای داشته باشن ما نداشته باشیم؟ چرا علمی باشه که ما نداشته باشیم؟ چرا هنری، سینما و تکنولوژی نداشته باشه که او بتونه بچهای ما رو فاسد بکنه؟ ما تو هنر و رسانه و سینما انقدر قوی نباشیم که بتونیم این ارزش‌های الهی رو در سطح جهان با هنر، نه بی هنر، با هنر گسترش بدیم. بله که دو تا با هم ازدواج کردن، کسالت و عجز، تنبلی، بیحالی. فیلم میخوای بسازی، بعضی فیلمای همون لحظه چیزی به ذهنش میاد، همونجا میبافه، همونجا میسازه، همونجا پخشش میکنه. از اون طرف صهیونیسته، تبلیغ میکنه از فساد، ولی فیلم رو از نظر هنری قوی و رو جزئیاتش فکر میکنه که همه ماها میشینیم تا آخرش نگاه کنیم. خب یعنی چی؟ یعنی تو کار هنر، تو کار علمی، تو کار کشاورزی، صنعت، ماشین، دو چیز باش مبارزه کنید: یک کسالت، دو عجز، تنبلی، بی‌دقتی، بی‌ارزگی. امیرالمومنین فرمودن نتیجه اینا فقره، فقر سیاسی، فقر اقتصادی، فقر علمی، فقر هنری، عقب میمونید، تمدن جهان میفته دست دشمنان شما. چرا حضرت امیر سلام الله علیه در لحظه شهادت که دارن از این عالم میرن دو چیز به ما گفتن، دو تا چیزو با هم گفتن: یک تقوا، دو نظم. اینقدر از نظر حضرت امیر نظم مهم بود که به اندازه تقوا. اگه این دو تا داشته باشید، شما هم دنیاتون درسته هم آخرت. نظم و تقوا. تقوا یعنی هدف خدا، فقط حقیقت، عدالت و فضیلت. دوم نظم، نظم امر کن. هر کاری میکنی، کشاورزی، صنعت، هنر، علم، مسجد، ساختمون میسازی، درست بساز، منظم برنامه‌ریزی کن، درست زمان رو تجزیه کن، همه اجزاش رو ببین، همه چیز ردیف کن، با کسالت، با تنبلی ولش کن. اسمش هم ما گذاشتیم آقا دنیا رو ولش کن. این دنیا نیست، این اتفاقا آخرته. ما میگم آخرت ولش کن، چون تنبلی با دنیا سازگاره. تلاش یعنی آخرت، تنبلی و مفخوری یعنی دنیا. من خواستم عرض بکنم که اگر اون چیزی که ما میخوایم جهانی بشه، که شما به خاطر او پاشیدید آمدید اینجا، این ارزش هاست، این ارزش ها و هزار ارزش دیگری که در قرآن است. از خداوند میخوایم این عمل صالحی که شما اینجا انجام دادید از همه قبول کنه، این توفیق رو بازم به همه ما و شما بده که انشالله روزی برسه ما در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و اروپا، همه جای جهان کمک کنیم و پرچم اسلام همه جا به اهتزاز در بیاد و این الگوها جهانی بشه، همونطور که الگوی جهاد در جهانی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.